به این در واقع اجماع رسیدیم، هم تعداد زیادی از دستگاه اجرایی کشور هم به این نقطه رسیدن، شکر خدا. یعنی الان ما توی وزارت کار بحث پشتیبانی کسب و کارهای خرد و خانگی رو تو دستور کار داریم که پشتیبان تعریف میشه برای مشاغل خانگی. توی کمیته امداد به همین شکل داره اتفاق میفته با عنوان راهبری شغلی. توی ارزم موضوع شما که بنیاد علوی، بنیاد برکت، توی مجموعه های مختلف خلاصه به این فهم مشترک رسیدیم که خوشه کسب و کار ایجاد بکنیم که این خوشه یا شبکه چند تا مزیت پیدا میکنه. یکیش همینه که فرمودید این مجموعه چانه زنی بهتری پیدا میکنه توی مواجهاتش، توی زنجیره ارزشش، هم در واقع به صورت پیشبرند رو به جلو، هم در واقع توی زنجیره تامینش، یعنی رو به عقب.
بله.
شاید من چند سال پیش که در واقع درگیر پروژه‌ای بودیم توی بشاگرد سمت هرمزگان، توی روستاهای بشاگرد که می‌رفتیم، علوفه دامی تو اون منطقه 1100 تومان می‌رسید دست دامدار اون روستا.
درست.
تو اون مقطع زمانی. ولی اینا رو اومدن دوستانمون، آقای شادزی که از همینجا اگر صدام نمی‌شنوه سلام می‌کنیم بهش، اومدن اینا رو شبکه کردن. 70 80 تا دامدار قرارشون رو بر این گذاشتن که با هم بخرن، با هم بفروشن.
بله.
و کسب و کارشون رو با هم مدیریت بکنن تحت پروتکلی که یا متخصصی داشت بهشون راهنمایی میکرد. همین اجماع آدم‌ها با هم دیگه، اجماع تقاضاشون با هم دیگه و این در واقع اشتراک منافعی که ایجاد شد، باعث شد که اینا بتونن علوفه‌ای که قبلا می‌خریدن 1100 تومان با 400 فکر کنم 30 تومن اون موقع، یعنی یه چیزی کمتر از نصف قیمتشون.
بله.
بتونن در واقع از یه استان هم دیگه ای اصلا خرید بکنن و خواست خیلی بهینه شد تأمینشون. از این هم تو فروششون دامی که داشتن و خیلی با بهره‌وری بیشتری هم تولید کردن، هم عرضه کردن با قیمت بهتر. هم افزایی خلاصه فی نفسه مفیده. این به نظرم یه نکته مهمیه که هم ما باید بهش بپردازیم توی برنامه ریزیمون، سیاست گذاریمون که کم و بیش عرض کردم تو دستور کارمون هست. همین که من پیشنهادم اینه که شنوندگانمون اگر روستایی هستن یا درگیر برنامه ریزی روستایی هستن، چه دولتی چه خصوصی، اگر دهیاری داره صدای ما رو میشنوه، بره به این سمت که همین چیزی که آقای طهمارسی هم تو صحبتشون بود، اولا مزیت کسب و کارمون رو نسبت به منطقه‌مون خوب درک بکنیم، بتونیم روی کسب و کارهای اولویت دار و مزیت دارمون تمرکز بکنیم. ثانیاً سعی بکنیم منافع مشترک ایجاد بکنیم.
بله.
کسب و کارهای همصنفمون رو دور هم جمع بکنیم، به اشتراک برسونیم. ثالثاً اینکه زنجیره ارزش رو در واقع بریم سمتش، یعنی اینکه من صرفاً دنبال این باشم که یه وامی بگیرم و یه واحد کوچیکی راه بندازم تو روستام کفایت نمی‌کنه. باید حتما به تامینش فکر بکنم، به فروشش فکر بکنم، حلقه‌های دیگر رو یا توی روستای خودم یا توی روستای اطراف خودم پیدا بکنم و به همدیگه وصل بکنم. اون وقته که میتونم ارزش افزوده بیشتری رو توی روستا ایجاد بکنم. و در نهایت اینکه سعی بکنیم توی این منظومه‌ای که ترسیم میکنیم حتما یه راهبر، یه کارشناس، یه خبره، یه متخصص کنار کارمون داشته باشیم. دانش فنی های خرمی خیلی مهمه،
بی تردید.
چیزی که آیه بحرینی هم تو صحبت اولشون در مورد موضوع واردات و دانای روغنی و بحث اینطوری فرمودن، به نظرم یه بخشش هم برمیگرده به این که من تولید کننده روستایی اگر بتونم با دانش فنی بهتری تولیدم رو انجام بدم و با آگاهی بهتری تولیدم رو انجام بدم، با همون مقیاسی که دارم فعالیت بکنم، اولا با راندمان بهتری تولید بکنم، ثانیاً به مراتب بازارپسندتر و با کیفیت بهتر میتونم عرضه محصولم انجام بدم. خلاصه من میخواستم فقط یه تعریضی بزنم به صحبت آقای طهمارسی عزیز. اگر بتونیم در واقع این منظومه چهارگانه‌ای که عرض کردم رو پیاده بکنیم، فکر میکنم قدم های رو به جلو خوبی رو میتونیم شاید باشیم.
مسئله سر همین اگر است دیگه، شاید در بسیاری از موارد از این اگرها فراوان بوده، حتی تا گام‌های پایانی هم رفته، اما در نهایت برای به ثمر رساندنش یا شاهد تغییر دولت بودیم یا دوباره مدیر عزیز دیگری سر کار اومده که تصمیم گرفته مجدداً چرخو از اول اختراع بکنه و دست‌هایی که از غیب آمده و این بار برخلاف حضرت حافظ بر سینه نامحرم هم نزده به شکل مستقیم بر سینه محرم زده و اجازه اون فعالیت رو گرفته. خب جناب بحرینی عزیز، چه در راستای فرمایشات جناب طهمورثی چه دو روی کرده که جناب فلاحی داشتن، نکته یا نکاتی هست حتما بفرمایید، اما کماکان این تمنا رو دارم با همون طرح پرسشی که خودتون در ابتدای فرمایشتون داشتین، آن بهره‌وری آیا شدنی است یا نه، چون الان تمام مؤلفه‌ها داره مون بهره‌وری برمیگرده. امر بفرمایید. دست
سلام بشه. من یه مستندی داشتم نگاه می‌کردم، اتفاقا تولید صدا و سیما هم بود.
بله.
به نام پشت دیوار چین و یه کارگردان ایرانیه، چندین سال توی چین زندگی کرده.
درست.
و در قسمت‌های مختلف به تجربیاتش پرداخته بود. یه تجربه داشت از یه شهرستانی که تو اون شهرستان یه میوه به اسم خویو، این میوه مثلا 150 سال پیش یک دونه درخت ازش تو این شهرستان پیدا میشه، یه پیرمردی، یه جوانی اون موقع، حالا پیرمرد شده، بله، بله، پیداش میکنه و اون موقع دولت میاد کمک و این شهرستان 350 هزار نفری رو کمک میکنه که این خویو توش گسترش پیدا کنه و الان 100 هزار نفر از اون شهرستان دارن از این خویو، از فراورداش، محصولاش کسب درآمد میکنن. خیلی جزئیات قشنگی داشت توی این مستند. ببینیم، یه جایی برای نهالستان خویو انجام شکل گرفته بود. بله. توسط دولت که مثلا 45 مدل خویو از سراسر کشور جمع شده بود، اینجا داشت پرورش پیدا میکرد که بهتریناش برای اینکه در اختیار کشاورز قرار بگیره نهال رایگان داشت انجام میشد. بعد اتفاقی افتاده بود، مانده بودن توی رسومات محلی همون شهرستان یه آیین‌هایی رو پیدا کرده بودن که برای برداشت محصول خویو برای جذب گردشگر استفاده کنه. وقتی دارن خویو برداشت میکنن، گردشگرا میومدن از این رقص محلی، آواز محلی میدیدن، استفاده میکردن. بعد اومده بودن یک به قولی معروف برندسازی یا ویژنسازی کرده بودن برای این محصول، انیمیشن برای ساخته بودن، یه سری مجسمه تو شهر بود و مدیران اونجا میگفتن ما با این میوه بزرگ شدیم، 35-40 ساله مثلا اینو داریم میبینیمش، بچه ها میمدن نقاشی میکردن و با این میوه بزرگ میشن. بله. یه حس افتخار داشت، نه اینکه ما مثلا الان یه مدار تو روستا هامون فعالیت های کشاورزی دامداری خیلی شاید بخوام محاوره بگم بی کلاسی حساب میشه، در صورت که اونجا میان کلاسش هم درست میکنن. بعد اومده بود یه شرکت دیگه یا باز دولت و اون داده بود که همین زنجیره هر که داریم میگیم تکمیل کنه. این شرکت اومده بود فراوری میکرد روی خویو، 50 محصول صابون میزد، آب میوه میزد، لیف میزد، حالا محصولات مختلفی میزد.
بله، بله.
باز یکی دیگه برای اینکه همین زنجیره تکمیل کنه اومده بود هتل رستورانی درست کرده بود که غذاهایی درست میکرد با خویو. بعضی اینا اصلا وجود خارجی نداشته قبلا، یعنی 100 سال پیشو بریم از بوم اون منطقه بکشیم بیاریم بیرون، این غذای وجود نداشته ولی تولید شده، این فرهنگی تولید شده و اینا شدن یه بسته که خب یه شهریه که هم عرض جغرافیش از شیراز ماست و خیلی از شهرهایی که ما تو اون عرض جغرافیایی داریم و این امکان آب و هوایی برای این محصول میوه‌ای مشابه هست برای اینجا. شاید ما الان یه مقدار دور باشیم از اینکه دولت یک ورود خیلی جامع کل زنجیره خردمندانه مثلا انجام بده، ولی یه ذره هم باید اون ورودهایی که بعضی جاها نابهنگامه. ببینیم مثلا ما تو همین حوزه دامی که چند سال دوستان دارن کار میکنن، اتفاقات خوبی و توی بهره‌وریش رقم زدن، تجربه تو خوبی رقم خورده، یه جایی میبینیم که افزایش قیمت نهادها و ثابت نگه داشتن قیمت گوش باعث میشه که دامدارهایی که داشتن با عشق و علاقه کار میکردن سالهای سال، دامهای مولدشون رو ببرن کشتارگاه. و یهو بعد از چند سال ما با یه جهش قیمتی مثلا دام مواجه بشیم. من دوست داشتم اینجا به عنوان راهکار خطاب قرار بدم جمعیت‌های مردمی، دوستانی که از جنس خودمون هستن، بچه‌های جهادی که هستن و بیان آگاهانه تو این زنجیره ارزش‌ها ورود کنن و اون کسی که بر راهبری این زنجیره رو بکنه تا اون خویای شهرستان‌های خویای بشاگرد ما شکل بگیره رو اونا به گردن بگیرن و این راهبری کردنه صرفا یه خدمات حمایتی صرف نیست، خودشون هم میتونن از این زنجیره منتفع بشن و استفاده کنن. شاید اون وفاقی که آیه فلاحی گفتم توی بدنه کارشناسی مجموعه مختلف شکل گرفته، یه وفاقی که بین کارشناسای مجموعه شکل گرفته و بعضی وقتا ما تو هزینه کرده مدیران نهادها خلاف نظر کارشناسی داریم میبینیم. ما تجربیات، حالا هم میخوام اسپیارم هم میخوام اسنیارم، ولی ما تجربیات چند سال گذشته بین مستضعفان داریم که عددهایی که تو حوزه‌های بسته‌های معیشتی و حمایت‌های کرونا هزینه می‌شد بعضاً در حد مثلا 200 برابر عددی بود که ما داشتیم برای زنجیره‌ها هزینه می‌کردیم.
متوجه.
ببین من نمی‌دونم تا کی بعد ادامه پیدا کنه که ما حتی صدا سیمای ما با افتخار بیاد بگه یه صف 17 کیلومتری از جهیزیه و نیسان‌ها شکل گرفته. و چرا یه جایی تو صدا سیما به این گفتگو نمی‌رسن که آقا اصلا خبر بسته قضایی دیگه پخش نکنیم، ما این منافی کرامت مردم ماست. میاد میگه که ما این بسته های جهیزیه رو در یک ماه آینده در جنوب تهران پخش خواهیم کرد. حالا اگه یه خانواده مستضعف جنوب تهران داره برای بچهش جهیزیه تامین میکنه، این حرف و حدیث براش پیش نمیاد که این بسته رو از فلان نهاد گرفته از فلان نهاد نگرفته. چرا ما هی میخوایم بیام رو محصول اون فقر تمرکز کنیم، رو اون نداریه؟ چرا نمیخوام بیام رو حلقه های بالاترش تمرکز کنیم؟ من شاید پیشنهادی که دارم اینه که کنار حالا این بحثای کارشناسی که داریم، یه روزی رؤسای مدیران رو بیارین تو این برنامه و اونا بگن که اگر این وفاق کارشناسی حول زنجیره ارزش هست، به چه علت اینا هزینه هایی میکنن حول خارج از این زنجیره ارزش، حول خارج از این فهم کارشناسی مشترکی که بین مثلا این 10 تا 15 تا نهاد به اشتراک رسیده. میگم به نظرم میاد اون وفاق کارشناسی به جهت خوب و مطلوب رسیده، یه مقدار باید گسترش بدیم همین فهمه رو بین همه کسایی که تو این به قول معروف زیست بوم هستن و این مطالبه شکل بگیره و مدیران هم طبق همین نظر کارشناسی اقدام کنن.
خدمت شما عرض بکنم که مؤلفه‌ای که مطرح کردی کاملا درست، متین و منطقی، اما اجازه میخوام حداقل در مواجهه با رویکردی که نسبت به صدا و سیما داشتنشون در بسیاری از مؤلفه ها این شکل و این دست از بیان ها، نگم نقد، تذکار ها از زبان دوستان گفته میشه. ما به هر حال باید بپذیریم در یک جامعه 80 و چند میلیونی سلایق مختلف از طبقات مختلف هستن و وقتی مثلا رویکردی مثل احسان میان مؤلفه های هم آموزش شرعی ما هم عرفی ما و هم تاریخ تمدنی ما وجود داره، گاه نیازمند این هستیم برای استمرار چنین فرهنگی. من کاملا اون قضیه بالادستی رو به جای تمرکز بر محصول بیایم راه‌های رسیدن رو که شما بهش ارجاع کردید کاملا قبول دارم، ولی فکر کنم هر دو باید به شکل مستقیم و موازی فعلا حداقل در کشور ما پیش و جلو برود. خب جان فلاحی عزیز، در راستای نکاتی که جان بحرینی مطرح کردند، اگر که نکته هست اون رو بفرمایید تا فصل جدیدی از گفتگو رو باز بکنیم، این بار دیگه با طرح پرسش ها دیگه.
ما خیلی در واقع نیستیم که پرسش و پاسخی پیش بریم، حتما دوستان به نظرم نکات درست و دقیقی میگن و میتونیم در واقع در تکمیل صحبت هم دیگه هم صحبت بکنیم.
حتما هر زمان الزامن فقط تر پرسش و پاسخ نبود، در تعریض یا تکمیل فرمشده.
عرضم موضوعتون که الان مثالی که از اون مستند و چین زدن، الان یه اتفاق خوبی که داره تو کشور میافته و دوا شاهدش بودیم، قطبهای در واقع شهرستان منطقهی محصولات بوده. ما مدت این اتفاقیه که از دیرباز داشتیم، یعنی مثلا رو بعضی مناطق رو بعضی محصولات بولد شدن.
بله خب
برجسته شدن. مثلا مثل انجیر بفرمایید استحبان یا این در واقع ملایر که بحث چیه داره؟
مبلمانشه.
یا شیره خرما باز توی در واقع عراق. هر منطقه یه مزیتی داشته که در واقع روی این محصول روی این منطقه آره هم تبلیغات شده هم دیده شده شناخته شده بله. سینه به سینه منتقل شده. این قطبا داره تو نقاط مختلف بیشتر میاد رو. بسیج سازندگی تو این سالای اخیر مخصوصا یه دستور کاری داشت مبنی بر همین که بیاد محصولات مناطق مختلف رو معرفی بکنه، قطب سازی بکنه اصطلاحا تو این مناطق. تو این قطب سازیش اتفاقاتی که میفته از جنس نکته بودش که آقای بحرینی گفتن که جشنواره های محصول محور شکل میگیره، هویت سازی میشه، ویژن سازی میشه، شبکه سازی میشه، سرمایه گذار براش جذب میشه، برای فروشش فکر میشه، به فرآورده‌هاش پرداخته میشه. و این قطب سازیه به نظرم یه استراتژی خوبی بوده که در واقع هم بسیج سازندگی به خوبی رفته سمتش. حالا نمیگم خیلی ایدئال و همه جانبه موفق بوده توش، ولی حداقل همین که خیزشو به این سمت برده جای تقدیر داره و خسته نباشید بگیم خدمت دوستان. یه نکته دیگه ای که باز ایشون تو صحبت داشتن این بودش که ما گروه های مردمی رو بیاریم درگیر این ماجرا بله، بکنیم بله. و به نظرم این میتونه پاسخی با اون در واقع نکته آخر شما باشه که دولت ها میان و میرن، مسئولین میان و میرن، به هر حال سیاست ها راه برد های تغییر میکنه و متاسفانه بران این اتفاقیه که نه فقط تو ایران، تو همه جای دنیا ممکن اتفاق. هر شاید ما بتونیم توی دوره مسئولیتمون یا در واقع تو هر مقطعی که هستیم این اتفاق رو رقم بزنیم که گروه های مردمی، گروه های خودجوش، گروه های بخش خصوصی رو درگیر کار بکنیم، تقویتشون بکنیم و اینا بشن در واقع اون پیشران ها و راهبران در واقع عرصه اقتصاد محلی. به نظر موفق تر عمل کردیم. یعنی من دولت به نظر نقش مهمم شاید تو سه تا واژه کلی میشینه: هدایت، حمایت و نظارت. سعی بکنیم در واقع این گروه ها رو در واقع کنترل شده ببریم به سمت اینکه اینا بتونن سکان داره کشتی در واقع اقتصاد محلی باشن. به نظرم خیلی موفق خواهد بود و تو همین بخش هم باز گروه های محلی تو اولویتن. یعنی من اگر اهل شهرستانی هم گوشه بلوچستان و توانمندی دارم، من به عنوان گروه جهادی مؤسسه به عنوان سمن توانمندی دارم، قطعا باید تو اولویت باشم برای پیشرفت شهرستان خودم و پیشرانی شهرستان خودم نسبت به یه دوا گروهی که داره از منطقه دیگه میاد. ما الان اینو تو دستور کار داریم. شورای عالی جهاد سازندگی که شکل گرفته، دوا دوستانم توی معاونت روستای دبیرخانگی این شورا رو بر عهده دارن، دارن سعی میکنن این گروه ها رو کمک بکنن، سازماندهی بکنن، حمایت بکنن که در واقع رشد بکنن و برسن به این بلوغ و بالندگی که بتونن پیشران بشن، هم تو حوزه اقتصادی، هم تو حوزه اجتماعی، هم تو حوزه عمرانی بتونن در واقع کار
بکنن. قاعدتا جان دکتر فلاحی، الان نکته ای که مثلا درباره پیشران بودن گروه های مردمی دارید بهش ارجاع اشاره میفرمایید، اتفاقی نیست که مثلا در دولت 13 به وقوع پیوسته باشه. در دولت های پیشین هم چنین اقداماتی گاه صورت گرفته، حتی در سایه استمرار مثلا یک دولتی که به جای 4 سال 8 سال بوده، اما دولت بعد که اومده کاملا اصلا یک مسیر دیگه ای رفته و بیشتر سرخوردگی رو برای اون عزیزان، گاهی که به شکل مستقیم مثلا روبروشون ایستاده گفته نه اینجا اصلا دیگه جای برای مثلا گروه های یا بخش خصوصی نیست و دولت باید ورود بکنه به هزار و یک علت که خب حتما برخی از اون علت ها هم منطقی بوده. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، شاید اون آسیب کلانه به این مسئله داره باز میگرده که تمامی اتفاقات و فعالیت ها و رویکردهای ما حتی با نگرش مردمی هم باز زلفش بخشیش به بدنه دولت داره گره میخوره. حالا یه جا اقتصادی، یه جا حوزه سیاست گذاری، در همون سگانه ای که شما هدایت و حمایت و نظارتی که فرمودید، گاه هدایت و حمایت از نظارت خودش تبدیل به یک مانع میشه و مواردی از این دست رو کم هم نداریم. نمیخوام به دولت خاصی اشاره بکنم، ولی چون مثلا به حالا تجربه خودتون در بشاگرد اشاره کردید اون عزیزان روستایی، اگه واقعا شما یا همکارتون نبودن واقعا اون همیت میان عزیزان روستایی به وجود میومد که از 1100 تومان برسن به 430 تومان؟ آیا وقتی رسیدن به 430 تومان دامشون ارزون تر فروختن؟ اگه فروخته بودن اگه ما نشونش میدیدیم. این دست از اتفاق ها تلخی های خاص خودش رو داره برای سیستان و بلوچستان، لیف خرمایی که وجود داشته. حالا مثلا جناب بحرینی به رسیدن یک دامدار به جایی که حالا دام مولد خودش رو به کشتارگاه ببره ارجاع شاهد کرده. ما این اتفاق رو برای بسیاری از نخل‌های منطقه سیستان، زاهدان و بلوچستان و زابل داشتیم که حالا کشاورز به هر دلیل دیده که اون زحمتی که داره میکشه نمیارزه و حالا بخشی از اون نخل‌ها رو یا تمام اصلا نخل نخلستانش رو به برخی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته و از این موارد کم هم نیست قطعاً. دوستان عزیز، برای اینکه دوباره خانش هفته پیش پیشتر ما راجع به اتفاقهای درخشان، موفقیت‌هایی که صورت گرفته و نظری از این دست، نه تردیدی داریم نه تشکیکی ایجاد می‌کنیم، قدردان زحمت همه مسئولان در تمامی دولت‌ها، از جمله انتظاری که حداقل از دولت جهادی انقلاب مردمی 13 هم هست که بر بسیاری از موارد شکل عینی و عملیاتی رو اجرا کردن. اگر نقدهایی هم گفته میشه شاید اون تذکارها و تلنگرهایی که نسبت به اقداماتی که گاه از زبان خود مردم به ویژه وقتی بحث مردم به میان میاد. نکته گوشگوار داری جام فهمورسان؟
بله، من در ادامه فرمایش شما خواستم یه نکته رو عرض کنم. ببینید این نکته که شما میفرمایید درسته، من نمیگم اشتباهه، ولی فرق داره. یعنی چی؟ ببینید اگر میبینید سیاستی اتفاق داره رقم میخوره، یعنی برنامه‌ای به غلط داره اجرا میشه در یک منطقه، که مثال‌های دردناکی که شما دارید بهش اشاره میکنید، من تنها دلیلش رو فهم اشتباه استراتژیک اون سیاستگزار میدونم. ببینید ما داریم از کلمه‌ای به نام زنجیره ارزش استفاده میکنیم. بله. من اشاره کنم به عرض خودم، این زنجیره ارزش بعضی جاها داره خوب انجام میشه، بعضی جاها اتفاقا عجیب غریب اتفاق وحشتناکی توش داره میفته. بله. به اسم زنجیره ارزش داره یه اتفاقات بدی میفته، غلط اجرا میشود. ببینید اصلا نکاتی که الان آقای فلاحی به درستی هم دارن بهش اشاره میکنن، من احساس میکنم حتی فهم مشترک هم در لایه دولت براش وجود نداره. یعنی شما بشین با مسئولین جهاد کشاورزی صحبت کنید در مورد زنجیره ارزش، یه بحثی رو مطرح میکنن، با بچهای وزارت صنعت بشید صحبت کنید، یه
موضوعی رو دارن مطرح میکنن.
و حالا میخوام اشاره کنم به اون نکته آقای بحرینی عزیز که به درستی هم اشاره کردن، این هستش که چرا یه دفعه روی توزیع ارزا توجه میشود امثال اینها. ببینید من احساس میکنم که ما یه کشور همه رو یک بدنه دارم میبینم، خیلی اقبالی نداریم برای اینکه یک اقدام هدفمند درست بر مبنای حل مسئله تعریف بکنیم. بیشتر دوست داریم در طول مدیریتی که داریم تا اونجایی که میتونیم شعاف بدیم. مثلا بسته ارزاق واقعا قابل لمسه، واقعا شما تا یکی دو سال اگر انجام بدی تا 3-4 سال سازمان خودت رو تضمین می‌کنی که آقا پس من دارم همون طرح احسانی که شما دارید ازش صحبت می‌کنید، مثلا میتونم بگم من جولاندار این جریانم. چرا روی زنجیره ارزش و فهم توسعه کسب و کار کسی کار نمی‌کنه؟ چون کار سختیه. الان مثالشو حسین آقا به درستی هم اشاره کردن. ببین مثلا در بسته ارزاق ما یه جا 200 میلیارد هزینه کردیم.
بله.
دستوری در حوزه توانمندسازی 3 میلیارد هم هزینه نکردیم، چون 3 میلیارد نمیتونستیم نشون بدیم. نمیتونستیم. من چجوری میتونم عقل و فهم و یافته های مثلا یه نفر بیام نمایش بدم که بگم ببین این زمان بره، این ایمپکت هایی هستش که شاید مثلا 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه تازه خودش نشون میده. در صورتی که ما 5 سال دیگه یه دوره کامل یه دولته با نصف دولت بعدش.
بله.
دقت میفرمایید، ما مشکلاتی که داریم این هستش که متأسفانه همه چیزمون داره دولتی وار نگاه میشه. ما اگر بخوایم همون لایه‌های مردمی که دوستان را اشاره میکنن، ما اگر حلقه‌های میانی که حضرت آقا هم چندین بار تاکید داشتن در گام دوم مطرح کردن، اگر واقعا اینها رو درست شکل میدادیم، اینها برنامه ریز کشور میبودن، اینها گفتمان ساز میمودن، اون وقت آقای دولت هم اگر میخواست بیا سیاست گذاری کنه از نظرات اینها استفاده میکرد، به جای اینکه بیاد بگرده نفرات درست پیدا بکنه آقا فلانی 5 سال سابقه جهادی قشنگی داره، بیا من اینجا بکنمش مثلا فرض کنم معاون وزیر به عنوان مثال. بعد اون بنده خدا میاد اونجا با یه ساختار کاملا فشل، کاملا گرفتار، من چون خودم بخش خصوصی هستم راحت میتونم اینا رو بگم، کاملا با ساختار گرفتار که اصلا شاید مثلا نظام اداریش درست کار نمیکنه و هزاران مشکلات دیگه‌ای داره، بعد شما میبینید این مدیر هم اومد، این معاون هم اومد، باز اتفاق مثبتی رقم نخورد. یعنی شما اگر نگاه کنید واقعا نیاز به یه تحول داره این کار. ببین جملات قشنگی مطرح شد ولی واقعیتش همین جملات ساده، همین مثالی که آقای بحرینی بهش اشاره کردن در مورد چین، ببینید وقتی که طرف اومده روی این گونه گیاهی کار کرده و این اتفاق رخ داده، اتفاقا منی که کار توسعه اندک انجام دادم متوجه میشم این کار یه کار بسیار عظیمی بوده، به این سادگی نبوده. ما کم مگه اومدیم قارچ دکمه‌ای در کشور جنوب کشور خوزستان ترویج کردیم بعد یه دفعه دیدیم ساختار شکل نگرفت، یه دونی اسپر ماریکاگون زد کل قارچ‌های کشور از بین رفت. کم مگه اومدیم پرورش در ماهی قفس انجام دادیم و بیراه رفت. چه چیزهایی منجر شد که اون یه دفعه مزیت رقابتی شکل میگیره و قص الهازه؟ البته این نکات که دارم از میکنم نمیشه توی یه ساعت دو ساعت مطرح کرد و تعریفش کرد، ولی واقعیتش اینا همش علامت سوالایی هستش که من با فرض اینکه مخاطبان به این موضوع علاقه دارن دارم اینها رو مطرح میکنم.
درود بر شما. مسئله کارنامه محور بودن یا عیان‌سازی و نشان دادن یکی از چشم اسفندیارهایی است که به هر حال بدنه دولت بهش درگیر هست. شاید بخش مهمی از اتفاقایی که ما الان داریم در حوزه تغییر ماهیت یا ضعف‌هایی که در بدنه روستاهای کشورمون وجود داره، چه در حوزه اقتصادی چه دیگر مؤلفه‌ها بهش نگاه میکنیم، رو باید رد و رگ و ریشه‌ش رو مثلا در دوران سازندگی کشور مورد رصد قرار بدیم با سیاست‌های غلطی که آن زمان اجرا شد. هدف بیشتر عیان‌سازی بود بدون فرهنگ‌سازی یا توجه به آینده بازه زمانی 8 ساله 10 ساله‌ای که در پیش رو وجود داره. امروز هم باز حداقل باید واقعا خدا رو شکر کرد که کمتر عزیزانمون در دولت 13 تمایل به این اتفاق دارن. نمیگیم وجود نداره اما بسیار بسیار کمتر است. یا یک دو جین مؤلفه میتونیم شما به فرمایشات حضرت آقا اشاره کردید، از فرمایشات حضرت آقا مطالباتشون به شکل مستقیم از دولت‌های مختلف رو ردیف بکنیم که فقط در حد صحبت و حرف باقی مونده، یا اگه انجام شده شاید در بهترین حالت 30% و 40% که گاه حتی مورد تذکر خود مقام معظم رهبری هم قرار گرفت. رفت و برگشت رو درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت فصل سوم جمع‌بندی و پایانی برنامه اینجا چراغی روشن است 23 دی رو با افتخار به شما تقدیم خواهیم کرد.